میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. آرزوی بهترین‌ها رو می‌کنم برای یکایک شما خوبان و شما گرامیان که همچنان با ما هستید و شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو.
Denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیبا ترین می آورم، آسمانها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، خانمها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. ساعت 17:32 هست. من مهدی معظمی هستم، اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی.
گرچه اراده ملت ایران بارها توسط دشمن در نبردهای مختلف و فتنه‌های متعدد آزموده شده است، اما در نهایت حرکت توفنده و روبه پیش انقلاب اسلامی نشان داده است که توقف ناپذیر است. در جدیدترین نمودهای این ادعا میتوان به اختشاشات اخیر اشاره داشت که در بستر راهبرد فتنه‌سازی‌های دو دهه اخیر توسط دشمن برای تضعیف ایران قوی طراحی و اجرا شد، اما این بار نیز با خنثی‌سازی این پیچ تاریخی، نظام اسلامی مستحکم و با اراده همچنان رو به پیش در جریان است. حرکتی قدرتمندانه که نه تنها در پی تکامل حکمرانی داخلی، بلکه در بستر تضعیف قدرت‌های رقیب و دشمن در نظام بین‌الملل، ایران اسلامی دنبال جایگاه واقعی خود در نظم نوین جهانی و هندسه جدید قدرت در جهان است. این مهم جز در بستر یک اراده انقلابی تحقق نخواهد یافت و این اراده نیز اینک در تار و پود نظام اسلامی چنان فشرده است که با هیچ ابزاری نمیتوانند را از جمهوری اسلامی جدا کرد و این مهمترین رمز توفیق 14 دهه گذشته و گام دوم خواهد بود. در این برنامه با بررسی این موضوع خواهیم پرسید که جایگاه اراده انقلابی ملت ایران برای مقابله با فتنه های داخلی و عزم جدی برای تصاحب جایگاه واقعی خود در نظم نوین جهانی چگونه برآورد می گردد؟
بله، سامانه پیامکی 30,000-10,035 آماده دریافت نظرهای شما، انتقادهای شما و یا هر گونه سوالی از مهمان برنامه دارید، از طریق این سامانه پیامکی میتونید با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا که مربوط هست به آرشیو کلیه شبکه های رادیویی که میتونید از طریق اون به آرشیو شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی هم دسترسی داشته باشید و این برنامه رو به صورت زنده هم میتونید در بستر ایران صدا بشنوید. بریم سراغ برنامه امروز. در خدمت جناب آقای دکتر محسن ردادی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمتتون هستم. امیدوارم که صحبت‌هایی که در این برنامه رد و بدل میشه ان شاءالله مفید فایده باشه. خدمتتون هستم.
زنده باشید. موضوع برنامه امشب ما بررسی اراده انقلابی ملت ایران، از خونسا سازی فتنه ها تا عزم محکم برای ایفای نقش در نظم نوین جهانی هست. آقای دکتر ردادی، به عنوان اینکه وارد بحث بشیم، مقدمتا شما اشاره بفرمایید به جایگاه اراده‌ای مردم ایران و جایگاه اراده‌ای انقلاب ما که در این 43 سال دیگه بر هر در واقع فردی در سراسر جهان ثابت شده که مردم ایران و دولت ایران و نظام ایران یک اراده انقلابی دارن و با همدیگه با پشت هم بودن میتونن هر کار رو انجام بدن. ما میتوانیم.
بله، خدمتتون هستم. عرضم خدمت شما، کلمه خوبی به کار بردید، انقلابی. انقلابی یک معنایی داره که هم خودش حاوی یک مفهومی هست، هم اشاره به یک واقعه تاریخی داره. انقلابی وقتی میگیم یعنی برآمده از انقلاب و انقلاب اسلامی، به این معنا که تو این کشور 40 سال پیش انقلابی اتفاق افتاد و اراده‌ای بر این قرار گرفت که یک حکومتی برود و حکومت دیگه‌ای بیاد. پس اولین در واقع مفهومی که به ذهن ما میرسه بحث انقلاب بودن، این که یک اراده ملی پشت این حکومت هست. این نکته اول. نکته دوم هم که وقتی فرمودید که انقلاب معنای این هست که یک ملتی، یک در واقع مردمی از این حکومت پشتیبانی میکنند و عرضم خدمت شما با اراده و خواست این مردم و به پشتوانه این مردم هست که حکومت ادامه پیدا کرده و فعالیت میکنه. من همینجا دوست دارم که در واقع هم خسته نباشید و خدا قوت بگم به نیروهای انتظامی ما که تو این اختشاش ها بالاخره خیلی هم آسیب دیدن، هم خیلی زحمت کشیدن، همچنین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی که خیلی زحمت کشیدن و بالاخره اگر تلاشای اونا نبود حتما موضوع خیلی پیچیده تر میشد. اما در کنار این خسته نباشید، فراموش نکنیم اون چیزی که تو این 43 سال کشور رو حفظ کرده، نه اقدامات انتظامی، نه اقدامات اطلاعاتی و امنیتی، اون چیزی که این کشور رو حفظ کرده فقط و فقط مردمی بودن که با ایمان پشت حکومت و حاکمیت ایستادن و اگر نبود این در واقع اراده مردمی، از هیچ ارتش، نیروی انتظامی، نیروی اطلاعاتی هیچ کاری بر نمی آمد. همونطور که در زمان طاغوت همین اتفاق افتاد، حتما ساواک زمان شاه خیلی قدرتمندتر از اطلاعات امروز ما بود، به خاطر اینکه سرویس‌های اطلاعاتی بهش کمک میکردن، نه اینکه در واقع در مقابلش بایستن. حتما ارتش اون زمان و نیروی انتظامی قدرتمندتر بود، به خاطر اینکه این پیچیدگی‌هایی که ما امروز شاهدش هستیم و این تهدیدات تروریستی اصلا وجود نداشت. اما با تمام این قدرت نتونستش در مقابل خواست و اراده مردم بایسته و اگر این خواست و اراده نباشه و پشتیبانی مردمی نباشه، هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیا امکان بقا نخواهد داشت.
درسته. حالا یه سری فتنه ها ما از اوایل انقلاب داشتیم، یه سری افرادی بودن حالا مثل گروهک تروریستی منافقین یا حالا ترورهایی که در اوایل انقلاب صورت میگرفت. حالا بعد از اون بیایم جلوتر، جنگ تحمیلی رو ما 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم. اینها جلوتر، حالا بیایم باز فتنه سال 88 هست، فتنه سال 96 هست و همین اختشاشات اخیر. آیه دکتر ردادی، ما فتنه های زیادی رو داشتیم، راه مقابله و راه استقامت ما و مردم چی بوده که همچنان ماندند با توجه به این فتنه که هر کدوم از اینها میتونه یک کشوری رو نابود بکنه؟
یه تجربه داشتیم و باید اون تجربه رو بهش اهمیت بیشتری بدیم، اینه که در واقع رجوع به مردم و پشتیبانی گرفتن از مردم تو همه این فتنه ها بدون استثناء، تاکید میکنم بدون هیچ استثنایی، اون چیزی که تمام کننده کار بود یه راهپیمایی مردمی، یه خواسته مردمی، یه میدونم تظاهرات مردمی و اون چیزی بود که مردم به میدان آمدن مردم بود. این تجربه ای که باید ازش درس بگیریم و توجه داشته باشیم. بسیار خب، الان دنبال برجام هستیم، دنبال مواد دیگه هستیم، دنبال تقویت حضور بالاخره حاکمیتی در فضای مجازی هستیم، اما توجه داشته باشیم هیچ کدوم از اینها جای اعتماد مردمی رو نخواهد گرفت. چیزی که میشه از در واقع این فتنه ها و اختشاش ها آموخت اینه که مردم حرف آخر رو میزنن، مردم طرف هر کس که بایستند برنده رو تعیین میکنه. اگر مردم یک زمانی خدایی نکرده از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی جدا بشن، شک نکنید که در اندک مدتی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و باقی نمیمونه. و اگر جمهوری اسلامی باقی مانده و به بقاش و به حضورش ادامه میده با این قدرت، به قول شما حتی نه در سطح ملی بلکه در سطح منطقه و فراتر از منطقه هم حضور قدرتمندانه داره، به پشتوانه این حمایت‌های مردمی هست. بنابراین خیلی من روی این تأکید میکنم که یادمون نره که اون بقای هر حکومتی و بقای به صورت خاص جمهوری اسلامی وابسته به حمایت‌های مردمی و اعتمادی هست که مردم دارن، علارغم تمام نارضایتی‌ها، سختی‌هایی که بالاخره وجود داره، اما امیدوارن که در جمهوری اسلامی این سختی‌ها و این مشکلات رفع بشه و این گره ها باز بشه، نه در حکومتی غیر از حکومت جمهوری اسلامی.
درسته آقای دکتر، ما در مورد خونسازی فتنه خب الان صحبت کردیم، شما توضیحاتی رو ارائه کردید. الان نظام بین الملل شاهد یک نظم جدیدی است، یک نظم نوینی است که به فرموده مقام معظم رهبری این نظم دیگه دوران بزن در روی نیست، دیگر با این ادبیات نمیتوانند آنها با کشورهای مثل ما صحبت بکنن. الان قدرت ها منطقه‌ای شده، مثل منطقه مثلا اوراسیا، مثل منطقه خاورمیانه، مثل منطقه حتی اروپا و آمریکا، خیلی شاید دیگه با هم همسو نباشن. ما برای ایفای نقش قدرتمندانه در این هندسه جدید و قدرت و نظم جدید بین الملل چه باید بکنیم؟
ببین، همونجور که فرمودید واقعا داره نظم جدید توی دنیا شکل میگیره. مثلا جنگ اوکراین رو در نظر بگیریم، به هیچ عنوان تصورش هم نمیشه کرد که 10 سال پیش 20 سال پیش امکان داشت که یک جنگی مثل جنگ اوکراین شکل بگیره. یعنی نظم جهانی به شکلی بود که اجازه چنین کاری رو نمیداد که یک بی‌نظمی این چنینی در جهان رخ بده. اما وقتی قدرت‌های مسلط جهانی تضعیف بشن، وقتی میگم قدرت‌های مسلط جهانی منظورم دقیقاً آمریکا و اتحادیه اروپا است. خب اتحادیه اروپا با یک از 2-3 سال پیش و چند سال پیش با یک گسستی مواجه شد، هی تضعیف شده و تضعیف شده و امروز هم ضعیف‌تر هست. از گفتگوهایی هم که داره اتفاق می‌افته مشخصه که اروپایی‌ها ترسیدند و احساس می‌کنن در واقع این جنگ اوکراین میتونه انقدر ضعیف شدن که این اتفاق میتونه برای هر کدوم از اونها هم بیفته. بنابراین اتحادیه اروپا ضعیف شده. از طرف دیگه آمریکا هم که خب بالاخره یک زمانی خیلی قدرت داشت و از جهان تک قطبی صحبت میکرد و پایان تاریخ صحبت میکرد، الان در وضعیتی گرفتار شده که خب نمیتونه واقعا دنیا رو به اون شکل سابق مدیریت بکنه. حتی تو امور داخلی خودش هم مونده. اشاره من به بحث ترامپ و تسخیر کپیتول هیل و در واقع پارلمان ساختمان کنگره و اینها هستش که میگم حتی در امور داخلی خودش هم دچار یه آشفتگی هایی هست. بنابراین تو این شرایط، قدرت های مسلط جهانی خیلی ضعیف شدن. باز هم برمیگردم به همون عرایض ابتدایی خودم، تو این شرایط که قدرت‌های مسلط تضعیف شدند و دیگه قدرت سخت حرف اول رو نمیزنه و حتی به پیمان‌هایی مثل ناتو و اینها هم نمیشه اطمینان داشت و امنیت رو تأمین نمیکنه، اون پناهگاهی که میتونه هر حکومتی رو حفظ بکنه از این تلاطم‌ها مردم هستن و غیر از مردم نیست. بنابراین اگر میخوایم به نوعی امنیت خودمون رو حفظ بکنیم در این شرایط جدید و نظم جدید، باید به دنبال روش‌های امنیت مردم نهاد، امنیت مردم محور باشیم، بر اساس قدرت دادن به مردم و در واقع مشارکت دادن مردم در حاکمیت، در اجرا و در نظارت، امنیت رو در کشور حفظ بکنیم و اون قدرت نرم رو تقویت بکنیم. جمله آخرم رو عرض بکنم تو این فراز، واقعیتش اینه که دوران بزندر رو تمام شده، دقیقا به این دلیل که شما دیگه مثل سابق نمیتونید بزنید و از عرضم خدمت شما مسئول باشید از اون افکار عمومی و اینکه مردم جهان دارن نگاه میکنن. به خاطر همینه که الان مثلا اسرائیل اگر کاری توی فلسطین انجام میده یا حمله ای انجام میده به هیچ عنوان نمیتونه فرار بکنه و در بره. افکار عمومی حتی تو خود آمریکا، تو خود سرزمین های اشغالی و جاهای دیگه، حتی تو جام جهانی تعقیب میکنه و نشون میده که مردم هستن که در واقع اجازه نمیدن که یک فردی بزنه و در بره.
اطمان حالا نکته خوبی نمیشه کردید، هم راجع به این جنگ اوکراین، هم راجع به مشکلاتی که یک ابرقدرتی مثل آمریکا در درون خودش داره. اتفاقا من توی یکی از برنامه داشتم با یک کارشناسی صحبت میکردم، راجع به همین مسئله سوال کردم که آیا واقعا افکار عمومی آمریکا با توجه به مشکلاتی که دارند و از اون طرف جمعیت خوب زیادی داره، خب خیلی به لحاظ سرزمینی بزرگ هست، گسترده و پهناور هست آمریکا، این افکار عمومی رو چطور اقناع میکنن که فرضش مثال شما دو تا حزب بیشتر وجود نداره، یا این حزب باید رئیس جمهور بده یا اون حزب، کاندیدای دیگه‌ای به صورت مستقل یا اونقدری که حالا توان اینو داشته باشن رقابت بکنن وجود نداره. از یه طرف بعد رئیس جمهور میاد انتخاب میشه برای اونها که اصلا با شعار برفرض شما فرض کنید برجام، اصلا یکی از دلایل اصلی که رأی آورد بایدن همین قضیه برجام بود، یعنی شعار این رو داد، من توی یادم هست زمان قبل از انتخابات امریکا که این شعار اعلام کرد من برجام رو حل میکنم، فیصله میکنم و هیچ کاری الان نتونسته بکنه. تقریبا دو سال داره میشه، دو سال داره از دوران ریاست جمهورش میگذره. این افکار عمومی داخلی خودشون رو چطور اقناع میکنن که یه جورایی هنوز مردم آمریکا اونجوری که باید و شاید مخالفت نمیکنن با حکومت؟
ببینید، از زمانی که ترامپ به قدرت رسید واقعیت اینه که یه اتفاقای لرزه‌هایی توی آمریکا رخ داده که حتی با تغییر رئیس جمهور هم عوض نشده، و اون هم این هست که به فناوری واقعا آمریکا دست پیدا کرده که میتونه به افکار عمومی جهت بده و افکار عمومی رو به اون سمت دلخواه خودش پیش ببره. خیلی عجیب بود که ترامپ تونستش تو این شرایط به قدرت برسه، و شک نکنید و تحلیل های مختلف، مقاله مختلف هم نوشته شده اینکه افکار عمومی رو جهت دادند به نفع ترامپ. یعنی میخوام عرض بکنم که توی شبکه های مجازی به فناوری دست پیدا کردن که میتونن بر اساس سلایق افراد به نوعی بازسازی بکنن یک سری ایده ها رو که مردم جذب اون ایده بشن. مثلا ترامپ برای یه عده زیادی از مردم نقش منجی آمریکا رو بازی میکرد و تصورشون این هست که و این افراد عموما افرادی هستن که کم هوشن، کم اطلاعن و عرضم خدمتتون
خب افرادی کم اطلاع هستن، آشناییشون کمه، خب چطور میتونن مثلا از طریق اون شبکه اجتماعی روشون نفوذ کرد؟
دقیقا همینه، یعنی چون اگه شما اطلاعات گسترده‌ای داشته باشی و آگاه باشی، تحصیل کرده باشی، به این راحتی شبکه اجتماعی نمیشه رو شما نمیتونن تأثیر بزنن، چون شما دایره متنوعی از منابع خبری داری که بر اساس اونها میتونی تصمیم گیری بکنی و دچار شستشوی مغزی واقعا نمیشی. ولی اگر شما اتفاقا جز اون، و این تعدادشون توی آمریکا کم نیست، واقعا کم نیستن کسانی که اطلاعات محدودی دارن، کاملا محلی نگاه میکنن و وابسته به شبکه های اجتماعی خاصی هستن، این افراد حتی نسبت به CNN یا برخی از شبکه های در واقع مقدار روشن فکرتر آمریکا بی‌اعتماد هستن، صرفا به شبکه های اجتماعی بسیار تندرویی که یک ایده خاص رو منتشر میکنه وابسته.
میتونیم بگیم چند درصد اینجوری هستن؟
تمام کس نمیشه گفت تمام کسایی، ولی اون عده‌ای که به ترامپ رأی دادن واقعا اغلبشون این تیپی هستن، یعنی
خیلی تحصیل کرده نیستن، بله، خیلی آگاهی اجتماعی ندارن،
اغلبشون سفید پوست هستن، اغلبشون مرد هستن، یعنی نظرسنجی که اتفاق افتاده اینجوریه
و اون معادلاتی که بود رو برهم زده.
بله بله بله، و این دقیقاً این افراد همیشه بودن، این افراد همیشه تو تاریخ آمریکا بودند، و در واقع اتفاقا همیشه ترامپ هم میگه اینا افرادی هستن که در واقع اقلیت، در واقع اکثریتی هستن که همیشه نادیده گرفته شدن. میخوام بگم اینا همیشه بودن، اما اتفاقی که افتاده فناوری اختراع کردن که تونستن شبکه‌های مجازی رو، و اونم جز در این در واقع با پیشرفت فناوری و پیشرفت تکنولوژی نمیتونستیم به اینجا برسیم که بتونیم افکار عمومی اینجوری کنترل بکنیم، ولی در حال حاضر کلان داده ها رو آنالیز میکنن، کاملا تحلیل میکنن و مطابق با اون ذائقه که به دست میاد برای تک تک این افراد، این اغراق نیست که عرض میکنم، این تحقیقاتی در مورد صورت گرفته، برای تک تک افراد یک تبلیغاتی رو آماده میکنن، در اختیارشون قرار میدن که این افراد به نوع خاصی به یک مسیر مشخصی سوق داده میشن. همین تکنولوژی که تو آمریکا و در زمان ترامپ اتفاق افتاد و منجر شد به اینکه در واقع اون جنبش سر بر بیاره، دقیقاً توی اختشاشات ایران هم ارزم خدمت شما به کار گرفته شد، توی لبنان به کار گرفته شد، تو عراق به کار گرفته شد و با شبکه‌های مجازی. ببینید شبکه مجازی جدید نیست، برای این 3-4 سال نیست، خب ما یه 10 سالی است با شبکه مجازی مواجه هستیم. بحثم خود شبکه های مجازی نیست، فناوری که میتونه مردم رو کاملا احساساتشون رو تحریک بکنه، احساساتشون رو بسیج بکنه به یک سمت و سوی خاصی و جمعیت میلیونی فقط یک فکر، یک ذهنیت داشته باشن و هر کس غیر از این بگه متهمش کن که تو دروغگو هستی، تو نمیفهمی، فقط اون چیزی که میفهمی ما درسته، این چیزی که مثلا فلان سلبریتی داره میگه درسته، این چیزی که این شبکه مجازی میگه. شما شواهد رو هم در واقع در اختیارش قرار بدین، هیچ کدوم قبول نمیکنه. اجازه بدید من یه مثال بزنم.
بفرمایید، چون ما مهمان تلفنی هم داریم. بفرمایید.
بله، خیلی کوتاه عرض بکنم. مثلا در مورد مرحوم خانم امینی، اول شایعه این بود که خب ایشون بر اثر ضربه باتوم از دنیا رفته. خب معناش چیه؟ یعنی توی زندان بوده، باتوم تو سرش زدن، همون موقع قش کردن، مرحوم شدن، به بیمارستان هم نرسیدن. خب این یه باور عمومی بود که اتفاق افتاد. فیلمش که منتج شد، قاعدتا باید اون عده‌ای که تصور می‌کردن بالاخره ایشون با باتوم فوت کردن، به رحمت خدا رفتن، باید قانع بشن، در حالی که این اتفاق برای خیلی از افراد نمی‌افته. یعنی فیلمو داره با چشم خودش می‌بینه، می‌بینه که بالاخره این خانم امینی که خدا رحمتشون کنه اومدن صحبت کردن و بدون اینکه کسی بهشون اصلا لمسشون بکنه، در واقع بیهوش میشن، میفتن. بعد فیلمای بیمارستان و همه اینا هست. خب آیا خیلی همه این افرادی که چنین تصور داشتن قانع شدن؟ من به شما عرض میکنم خیلی از این افراد قانع نشدن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این بر اساس اطلاعات و داده ها نیست که تصمیم میگیره یا فکر سیاسیشو میسازه، بلکه بر اساس اون احساساتی هست که شبکه ها بهش تزریق میکنن، بنابراین میاد بهانه بعدی رو میگیره. خیلی خوب، از اونجایی که شما فیلم نگرفتید اون تیکر به ما نشون بدید، اصلا چرا بر اثر مثلا ترس و وحشت شاید فوت کرده باشه؟ یعنی هی مدام بهانه پشت بهانه. بله، ذهنی که میدونید، مثل آخرین جمله ما عرض کنم، مثل ذهنی که ذهن وسواسی هست که مدام دنبال یه بهانه میگرده برای اینکه بگه خب اینجا تمیزه، اینجا تمیز نیستش. دقیقاً این وسواس گونه توی ذهن این افراد خلاصه وجود داره. ببخشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برمیگردم به شما. جناب آقای دکتر مرندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
آقای دکتر مرندی، بررسی اراده انقلابی ملت ایران از خونساسازی فتنه ها تا عزم محکم برای ایفای نقش در نظم نوین جهانی موضوع برنامه امشب ماست. ما میخواییم با شما گفتگو بکنیم پیرامون همین جایگاه اراده انقلابی ملت ایران که در این 43 سال ما دیدیم انواع و اقسام فتنه هایی که شاید هر کدوم به تنهایی میتونست یک کشوری رو از هم بپاشه، ولی مردم ایران استقامت کردن، ایستادگی کردن و پشت انقلاب رو خالی نکردن. این جایگاه این اراده انقلابی حالا در نظم نوین جهانی که در حال وقوع هست کجاست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان این برنامه و کارشناس دیگر سلام عرض میکنم. نگاه کنید، هر حرکت اجتماعی از جمله انقلابی سه تا عنصر داره: عنصر ملت، عنصر مکتب و عنصر رهبری. شما این سه عنصر رو در انقلاب اسلامی ایران به شکل ممتاز میبینید. من با یک مشابهت یابی میخوام بحث رو شروع بکنم. نگاه کنید، اخوان المسلمین در مصر جز احزاب قدیمی و با سابقه بودند که در انقلاب مصر در 2011 تونست به قدرت برسه بعد از بیش از 95 سال سابقه تحزب. اخوان المسلمین به قدرت رسیدن ولی همین اخوان المسلمین یک سال بیشتر نتونست دوام بیاره، در حالی که با عربستان هم پیمان بود، رابطه‌شو با اسرائیل قطع نکرد، رابطه‌شو با ایران ایجاد نکرد و از حمایت آمریکا هم برخوردار بود. اما آقای مرسی یک سال بیشتر نتونست در قدرت باقی بمونه.
بله.
اما انقلاب اسلامی ایران نه وابستگی به شرق داشت، نه وابستگی به غرب داشت. در یک جبهه‌ای که همزمان هم با ابرقدرت شرق و هم غرب مبارزه می‌کرد، بعد وارد یک جنگ تحمیلی 8 ساله شد و تحریم‌های گسترده، با اسرائیل رو به رسمیت نشناخت، با آمریکا رابطه نداشت و کشورهای عربی در مقابل او بودند، ولی بیش از 43 سال انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دوام پیدا کرده. این حالا دلیلش چی هست؟ دلیلش حالا عوامل معنوی رو و غیبی رو که کنار بگذاریم، به این عوامل عادی نگاه بکنیم، برای اینکه یک مکتبی به نام مکتب اسلام و تشیع در اینجا وجود داره، رهبری مثل امام و آیت الله خامنه ای هست و ولایت عنصر ولایت فقیه هست و ملتی مثل ملت ایران. شما میبینید که این انقلاب توانست هم بر توطئه‌های داخلی در طول این 43 سال که شاید بتونیم بگیم که حالا مثلا حالا با احتیاط میگم ده ها توطئه و در مقابل ملت ایران ایجاد شد که هر کدومش میتونست یک نظامی رو ساقط بکنه، اما به حال انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دوام آورد و از همین ها عبور کرد. بعد امروزه ایران به یک کشور تأثیرگذار در دنیا تبدیل شده. شما نگاه کنید در جنگ مربوط به سوریه، در اونم باز 2011 همون که به هر حال نیروهای تکفیری اعزام شدن به سوریه برای اسقاط حکومت بشار اسد که متحد ایران بود، شما می‌بینید تمام قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آمدن که حکومت متحد ایران یعنی حکومت بشار اسد رو ساقط کنن، در منطقه ترکیه و قطر اون موقع و امارات و عربستان و اردن هر کدوم ده ها میلیارد دلار هزینه کردن، در خارج از منطقه آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس نیرو وارد کردن، اما یک ایران بود که فقط اراده کرد که حکومت سوریه ساقط نشه. و شما میبینید که بعد از 5-6 سال به هر حال اون ایران بود که پیروز شد و همه این کشورها شکست خوردن. این قدرت برتر نظامی ایران رو نشون میده. یا توی عراق به هر حال اون کشوری که عراق رو از دست نیروهای تکفیری و داعش نشان نجات داد به اعتراف خود رئیس جمهور وقت کرد عراق، اون ایران بود، هیچ کشور دیگه ای نبود. به هر حال ایران به کشوری بزرگی تبدیل شده که بر اساس آماری که اسپوتنیک مؤسسه ژئوپلیتیک مؤسسه نظام مطالعات نظامی به اصطلاح اسپوتنیک اعلام میکنه که هفتمین قدرت نظامی جهان هست. حالا این در بعد نظامیش هست که اخیراً شما دیدید، یعنی در سال 98 وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که بعد از 80 سال برتری قدرت نظامی آمریکا بر جهان، دیگه امروز به دلیل برتری نیروهای یعنی پهبادی و موشکی ایران دیگه این برتری رو آمریکا از دست داده. ایران به هر حال یک کشور بزرگی است که الان تصمیمات منطقه‌ای بدون نظر ایران قابل تحقق نیست. این چیزی نیست که ما بگیم، بلکه به هر حال خود کشورهای غربی هم به این، از جمله آمریکا، به این مسئله اذعان دارند در مسائل مربوط